که در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر. بنده عرض سلام دارم به نام خدا، انشالله که موفق باشید و بنده لایق این فرمایشات شما باشم. سلام هم عرض میکنم به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. با توجه به ایامی که درش هستیم و مسائل مختلفی که در زمینه هنر موسیقی در کشورمون هست، ما در کشورمون موسیقی مذهبیمون رو اصولا سمتش نرفتیم، کمتر بهش نگاه کردیم، کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر دیده شده، کمتر توجه و نظارت بهش میشه، مخصوصا تو دهه گذشته. اقتصاد هنر تو این زمینه به نظر من خیلی خوب در گذشته کار میکرده. یکی از مسائل جنبه های اقتصادی که ما اگر بخوایم ببینیم بحث وقفه، بحث دیگرش بحث نظر در مورد موسیقی، ترویج موسیقی مذهبی و اصولاً حمایت از اجرا کنندگان موسیقی مذهبی. از همینجا بحث رو شروع کنیم حالا تا بریم به ادامه اگر شما موافق باشید.
بله خواهش میکنم. چه خوب و چه با مناسبت، در حقیقت که خودتون میدونید مناسب خونی و مناسب گویی و مناسب نوازی در حقیقت اینا یکی از ظرافت های موسیقیه و چون حالا این برنامه هم اختصاص داره، چه خوب شد که شما فرمودین. ببینید در این سه ماه که دو ماهش محرم ما سفر هستش، یک ماه رمضان، از خیلی جلوتر قسمت عمده اجتماع بسیج میشن برای این کار. در هیچ شما پدیده فرهنگی پیدا نمیکنی که از مثلا 70 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت یک کشور، 60 میلیونشون درگیر، حداقل 60 میلیونشون درگیر یه قضیه باشن، یا تو هیئت باشن، یعنی یا بانی هیئتی باشن یا شرکت کنند در هیئت، یا نظری رفته باشن و ظرف نظری گرفته باشن استفاده کردن. 50-60 میلیون یعنی یه چیزی بوده 80% جمعیت خیلی درگیر این قضیه میشن، حالا به شکل تماشاچی، سینه زن، زنجیر زن. و خب شما فرض این فقط صرف این که یه اجرایی هست نیست، شما از خیلی جلوتر تو ناصر خسرو میدیدید اون نزدیکای دیگه خیابون بزرجمهوری که میخواستیم بشیم، مغازهایی که پرچم میدوختن، مغازهایی که کتل مثلا
علمساز بودن،
بله علمسازه که جای خود، حالا هر ایتی وسعی نداشت که حتما علم داشته باشه، ولی کتل حتما داشتن، پرچم حتما داشتن، زنجیر، زنجیر زن و پیرن مشکی. شما ببین چه چرخه عظیمی به لحاظ اقتصادیه. یه بررسی جامعه شناسانه نشون میده که شما برای محرم و سفر از چه تمکن و توجهی که به لحاظ اقتصادی بسیار بسیار قابل اعتناست برخوردار میشین.
تا علاوه بر این، من ببخشید میام تو صحبتون، علاوه بر این نوع معیشت اجرا کننده ها هم مهم بوده برای جامعه ما، برای همینه که فرهنگ نظر و وقف شمول پیدا میکنه در بحث هنر ما. مثلا من دیدم در مناطق مختلف ایران، مثلا در طبس دیدم که خیلی قشنگ برای مناجات سحر، برای طبل زنی سحر وقف کرده بودن و اون کسی که وقف کرده بود گفته بود که حرام ابدی است اگر کسی از این موقوفات برای راه دیگه استفاده بکنه. خیلی جالب بود بر من و صرفا برای این که بیان طبل بزنن و خاندان آقایان آشوری در طبس خیلی قشنگ هنوز این کار رو انجام میدن. یا مثلا در یه جایی دیدم که خود طبل ها رو برای اجرا کردن وقف کردن. مثلا در میبود من دیدم که پیرزنی هر ساله وقف کرده بوده که اگه طبل های اینا برای طبل سحر کهنه شد، پاره شد، اینا بگن ایشون دوباره از محل وقفیات ایشون تأمین بکنن این ادوات رو. یا مثلا خود اجرا کنندگان از محل وقفیات حقوق بگیرن، چون به هر حال اینا کاری انجام میدادن برای سحرخانی یا برای بیدارسازی یا برای مناجات یا برای اجرای مثلا روزخانی و اینها وقف انجام. مثلا در ترقبه که من چند سالی هم اونجا زندگی میکردم خیلی برام جالب بود، یه باقی بود که من خیلی به اداره اوقاف اونجا هم معترض بودم، چرا این باغ رو اینطوری ولش کردی، درختاش در حال خشکیدن بود. صاحب باغ تابلو زده بود اونجا که تمام عواید این باغ از محل فروش میوه‌هاش و درآمدش وقف روزخانی محرم سید و شهدا بشود. به هر حال ما داریم که اونجا باغ‌های فراوانی بود که وقف شده بود فقط محصولاتش، درآمد حاصل از محصولات برای اینجور مراسم. یعنی دیده بودن مردم که باید کمک بکنند کسانی رو که اجرا کننده هستند. این بحث مغفول مونده الان در زمان ما.
درسته.
متاسفانه. نظرتون چیه راجع به این قضیه؟ شما تحقیق راجع به این کار
حدودی، اما خود وقف که فرمودین، استاد ما حضرت استادی آقای بستانی پاریزی میگفتن وقف در حقیقت علمای اقتصاد فرنگی رو گیج کرده، برای اینکه در اون انباشت سرمایه در فرهنگ اونا و نوع نگاه اونا به علم اقتصاد بعد به چیزی دیگه منجر میشه. اینجا یه دفعه طرف تمام انباشت اقتصادیش یه دفعه وقف میکنه و همه محاسبات این که این آدم بر اثر سرمایه داری به فلان جا میرسه یا استثمارگر میشه یا هر چیزی یا فئودال میشه، یه دفعه با وقف طرف هیچ تحصیل داشته بعد. این که درست میگی شما، و تا مثلا فرض کنه رو 100 سال قبل 50 سال قبل چرخه اقتصادی ما رو وقف میچرخیده. در کرمان یه بانویی هست بی بی خاتون، ایشون 200 سال پیش وقف کرده هر کی از این ده رد شد یه جفت گیوه و یه دوتا نون حتما بهش بدید. یه چیز بزرگی رو وقف کرده، آسیابی چیزی هست که حتما هر کی رد میشه از اینجا یه جفت گیوه نو بهش بده. یعنی وقف خیلی کار انجام میداده. حالا الان از کارکرد خودش خارج شده. بیرو درباسی دوستانم در سازمان اوقاف هم وقت نرنجن، همجوری که شما گفتی چیزی که وقف امام حسین شده باید بخشکه. یعنی انگار که اون لب تشنگی امام حسین هم سرایت کرده به اون باغ در سر بی توجهی رفقا. به هر حال حالا اون یه بحث جدایی است، اما عرضم اینه که خاطرم هست یه فیلم مستندی بود راجع به ناقاره خونه حضرت امام رضا علیه السلام.
نه.
اونجا تبلایی که وقف ایام عزاداری بود بعد که تموم میشد میگه ناقاره ها رو جدا میکرد، پوستش رو جدا میکردن میذاشتن کنار، چون پوست جدا کنه دیگه صدایی ایجاد نمیشه دیگه.
نه.
و باز واسه تا سال بعد، و خیلی هم تو نگهداریش رو دقت میکردم دوست عزیزی که پیر مردی هم بود تو اون
فرم مستند.
بله.
آقای اقوام شکوهی. بله.
آقای اقوام شکوهی.
بله. بله. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. بله. ایشون اینا رو خیلی هم مراقبت میکرد، خیس میکرد، نمیم خشک میکرد چه اینها که مخصوصا وقتی میخواست بکشه اون خیس کردنش اینا خیلی لمه فوت کوزگری به اصطلاح.
بله.
بله این مقولات هست همینجور که شما فرمودید در مورد تعزیه و به ویژه اینکه یکی نقشی رو میگیره به قول شما دست مختش از کجا پرداخت بشه، اسبی رو میارن، بسیاری وسایل لباس ها اینا همه رو حتی تهیه میکردن و حقیقتا یه بخش اقتصادی لازم داشت به اون پشتوانه و اینا از مقوله وقف و نذر میگذشت. همچنان که شما نظرم میبینید در مقولات دیگری مثل تغذیه و پذیرایی از مهمون و این حرف هم نظر خب خیلی متداوله، چه شربت و به حضورتون عرصت چایی باشه چه پختنی و خوراک باشه.
حالا این خیلی جالبه، باز یه بخشی ببخشید میام تو صحبتون، یه چیزی برام جالب بود که در مورد شادی ها و جشن های عامیانه که از گروه های موسیقی ایرانی استفاده میکردن، کسی که صاحب مجلس میشه اصطلاحا بانی بهش میگفتن، بانی جشن.
بله.
یعنی به هر حال باز هم همین یه چیزی شبیه همین خرج نذر کردنه دیگه، متأ در جشنه.
بله. در صورتی که کسی بعد عامل میشد و کار خیر رو انجام میداد، نمیذاش رو زمین بمونه.
بله.
و توصیه بزرگان ما هست که کار خیر رو زمین نمیمونه، خوشحال اون کسی که سرشو میگیره یا زیرشو میگیره و بلند میکنه. بله. اما حالا در ارتباطش با موسیقی دستگاهی یه بیت هستش که اعالی موسیقی به ویژه موسیقی مذهبی منتها تو حوزه ردیف دستگاهی مورد نظرم است، تو حوزه مداحی و مرثیه و منقبت نیست. این بیت رو میخونن و میگن ببینی چقدر خوب انتخاب شده، بوده 10-12 تا اصطلاح موسیقایی تو این یه بیت هست. راستگویانه
اجازی
به نوا میخواندند که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق.
بله.
که همه این اصطلاحات موسیقی هم هست.
نه. حالا اگر اجازه بدین همینجا نگه دارید صحبتتون رو، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
خواهش می‌کنم.
کودک تبدار که لب تشنه فتاده، اگر تا بیارد گفت که این کار روا نیست، هیهات که بیاد حسین آب بنوشم، که این شرط وفا نیست.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های ما را از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. ادامه گفتگوی من هوشنگ جاوید با جناب آقای پورامید از پیشکسوتان پژوهش در موسیقی ردیف و دستگاهی ایران. جناب پورامید، این شعر معروف رو که شما خوندید، حالا میخوایم ببینیم تجزیه و تحلیل این چی میشه، به چه نتیجه میخوایم برسیم از این شعر؟
یه بار دیگه تکرارش میکنم چون صحبت وقفه ایجاد شد. راستگویان حجازی به نوا میخواندند که حسین کشته شد از جور مخالف
به عراق.
چند تا از این که دقیقا مبتنی بر قیام حضرت سید الشهدا است، مثل گوشه حسینی فرض بکنید که در این شعر اومده. عراق اشاره مستقیمی داره به در اون منطقه که واقعی کربلا اتفاق افتاد. راست یه مقامی است، حجاز باز همینطور نام مقامی است، گویان یعنی خوانندگان. امروز گوینده رو ما به عنوان کسی که تکلم میکنه به کار میاریم، و در گذشته به شعر حافظ شیراز میگویند و میخوانند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. گویش در حقیقت خواندن بوده، آواز خواندن.
گویان یعنی خواندن، گویان کسی یعنی در حال اجراست.
بله دیگه، خواندنه، آواز خوان به اصطلاح.
اتفاقا اینجور واژه ها در ایران کهن وجود داشته، در پهنه ایران کهن. چون ببخشید اومدم تو صحبتتون، یه تحقیقی شده بود راجع به واژه های فارسی در زبان اویغوری، دیدم که اونجا به کسی که نوازنده است و در حال نوازندگی است میگن سازان، معادل همین گویان.
درسته.
این کسی که در حال گفتن است.
درسته. اصلا یه مختصات زبانی ماست دیگه. ببینید همه دنیا میگن مسلم، ما میگیم مسلمان. این الف و نون مختصات زبانی ماست. بگذاریم. این گوشه‌هایی که شما در نظر بگیر چقدر متاثر از واقع عاشورا یا متاثر از مداحی یا مرثیه خونی و اینهاست، مثل راک عبدالله فرض بکنید شما، یا رجز در چارگاه. کل آواز افشاری همش میتونیم ما مبتنی بدونیم بر موسیقی عزاداری. گوشهایی مثل غم‌انگیز، حزین، اینا برخاست
حسینی.
بله بله. و تو تعزیه این گوشه ها بنابر اون کاراکتر بازیگر تعزیه در حقیقت بود. یعنی کسی که فرض کن در لباس حضرت عباس بود بعد رجز میخوند فقط.
درسته.
یعنی در مقام رجز، در بسه آواز، در گوشه رجز چهارگاه بود شعراشو ادا میکرد. آن مثلا کسی که زینب خون بود باز در مقام دیگه،
ولی گوشه های مثل مویه هزین اینا بر اساس اون کاراکتر درونی نغمگیه که پرداخته شده و بر اساس اون نامگذاری شده. درسته؟
البته البته البته. مثلا فرض بگم غم‌انگیز به اون انتظاری که آدم داره در حقیقت غمناک نیست، این گوشه غم‌انگیز،
مگر اینکه با متن غم‌انگیزی همراه شده.
مثلا فرض بکنید آره، شاید غم‌انگیزیشو از شعر گرفته، از ادبیات میگیره، ولی مویه غم‌انگیزه.
اصلا ما در رساله‌های قدیم داریم، مثلا در کنز و توحف یا رسالات پیش از او داریم که یک بخش از موسیقی ایران رو میگن مثلا در حد اگر یک دستگاه ببینیم، دستگاه نوایی که امروز داریم، اون موقع پرده نوا یا مقام نوا میگفتن، در دوره پردگانی پرده نواست، میگن شد دلبکا، یعنی کمربند گریه. چون خود نوا درش یک حزن خاص، حزن فاخری هست. و تحقیقی هم که استاد کیانی کرده بود که شما بهتر از من آگاهی نسبت به این قضیه، راجع به نوا رسیده بودن به این موضوع که اصلا همین هست، حزن دستگاه نوا به گونه است که برای نوحه سازی خیلی بهتر میتونه پاسخ بده.
همینطوره. ما تو ادبیات دوتا واژه داریم برای قافیه، یه و نون و الف و نون. شعرا یا اساتید نامگذاری کرده بودن این همار و شعراست، یعنی خوب سواری میده، به اصطلاح امروزی قابلیت زیادی داره. حالا دستگاه نوا هم همینطور که فرمودین بسیار قابلیت داره، یعنی بالقوه پر از این جوهر است برای اینکه شما بیان احساسی حزن‌انگیزتو بتونی درش خوب ادا کنی.
ادا کنی
بله، همینطور که فرمودیم و قول تحقیقات آیکیانی هم که علمی تر اثبات میکنه.
اما بعضی از گوشه ها رو خیلی جالبه برای من، ببخشید اومدم تو، بعضی از گوشه ها رو هم اینها رو بهش میگن پرده های مبکی، یعنی گوشه هایی که گریه آوره. برام جالب بود که نیشابورک رو با جز پرده های مبکی حساب، در حالی که نیشابورک اگر نگاه بکنید هیجان خاصی درش هست، یعنی گوشش بکنید با دقت یک هیجان خاص داره، ولی به عنوان پرده مبکی آوردنش خیلی جالب بود. تا اینکه بعد در یک اتفاقی متوجه شدم که ترکیب شعری که روی این گوشه قرار میگیره اگر تو درون مایه های حزین باشه این قصه رو قوی ترش میکنه.
البته یکی دیگه هم قابلیت های برخی گوشه هاست به خاطر اجرای ویژه‌ای که تو کدوم مایه بیفته. مثلا شما اگر که حسینی رو تو شور بخونید انقدر غمگین نیستش که همین پرده اسمش روشن نهفت داره تو نوا اجرا میشه.
بله.
با یه تغییر لحن بسیار بسیار اندک که فقط هم خواص متوجه میشن، اما دیگران هر گوش موسیقایی متوجه میشه انگار غمگین شد. نیشابورک وقتی توی ماهور همونجور که شما فرمودین، اما توی ابو عطا هم خونده میشه، اونجا بسیار محزون خونده میشه. حالا همینجوری هم که فرمودین ادبیات هم نقش داره، به خاطر اینکه در انتقال مفاهیم شما حتما زبان کارکرده بسیار بسیار موثری داره،
مخصوصا تو موسیقی ما.
موسیقی ما هم که اصلا مبتنیه
بر کلامه،
کلامه
ساز و اینها. خب از نظر موسیقی های ستایشی شما الان چقدر ما میتونیم، چون بحث اقتصاد و هنر بود و اینها، چقدر میتونیم موسیقی ستایشیمونو با اقتصاد و هنر الان نزدیک ببینیم؟ و چون الان زمانه ایست که من به تازگی دیدم آقای دکتر آزاد فر که از پژوهشگران خوب کشورمون در زمینه موسیقی هستن کتابی نوشتن تحت عنوان گردشگری موسیقی. این بحثا خیلی مطرحه. مثلا در یزد قبل از اینکه این اتفاقها بیفته، این کتابی هم نوشته بشه، اونها شروع کردن سالهاست. الان در ماهای محرم و صفر میدونم که استان یزد بالاترین درجه جذب توریست رو داره برای آیین‌هاش. این به خاطر تعریف آیین‌های مذهبی است و نوع موسیقی مذهبی که در اونجا ارائه میشه. این رو شما چگونه میبینید؟ چطور میبینید؟ اصلا توجهی شده در گذشته میشده نمیشده؟
بله، این که الان فرمودین در حقیقت ما یه بدود بخشه، اگه تفکیک نکنیم ممکنه خدا نکرده به اشتباه بیفتیم. موسیقی نیایشی یا مناجات یک مقوله است کمتر با تظاهر و تعیون سر و کار داره. یادمه که اساتید دستبندی کرده بودن موسیقی نیایش و مناجات رو ذیل مجموعه موسیقی مذهبی آورده بودن، در حالی که لزوماً این گونه نیست.
بله، چون با سازم خونده میشه.
بله، غیر از اون حالا شما ممکنه یه نفر با ما هم دین نباشه، هم مذهب نباشه، اما میتونه موسیقی مناجات داشته باشه، میتونه ادبیات مناجات داشته باشه،
همونطور که مسیحی ها دارن، کلمی
بله.
ها دارن.
و بعد یه مقوله بسیار خصوصیه، وقتی یک چیزی در خصوصی و خلوته نمیتونیم براش نامگذاری کنیم مگر بیاد به صحنه. وقتی اومد به صحنه میاد هم مقوله تعین و تظاهر میشه.
درسته،
کار کرده موسیقی عزاداری اتفاقا مبتنی بر تظاهره. ما سینه زنی، عزاداری، هیئت‌های مذهبی مبتنی بر تظاهراته، یعنی اینکه شما جلوه و نمایش بدی.
این که جلوه و نمایش البته باز یه ترفندی بوده که نیاکان ما اندیشیدن برای اینکه وحدت اندیشه رو در بین مردم سال به سال تقویت بکنن.
همینطوره.
و نشان بدن.
بله، و گسترش شما ببینید در دهات،
یعنی هدف وحدت اندیشه بوده، چیز دیگه نبوده.
حالا وحدت اعتقاد، حداقل وحدت اعتقاد که بوده، حالا اگه اندیشه هم بخوام راجعش ممکنه بشه جای بحث داشته باشه، ولی وحدت اعتقاد بوده و گسترش اون اعتقادات خودشون. شما تاریخچه تعزیه رو ببینید، انقدی عمر نداره.
درست.
از زمان زندیه به بعده، ولی در عرض 50 سال تو تمام نقاط ایران پراکنده میشه.
اصلا خود همین حرکت پیاده رفتن اربعین به کربلا
چند سال شما می راه افتاده
فکری خیلی خوبی.
بله، اصلا شما می چند سال راه افتاده، ولی بله. چقدر همه گیر شده.
بله،
اصلا غیر قابل انتظار بوده که مثلا یه جمعیتی دفعه اول 100,000 نفر باشن، بعد یه دفعه در عرض 2-3 سال 30 برابر بشن.
بله.
حالا این که صحبت اقتصادش بود، بله، در یزد دقت بکنیم الان یه بررسی منصفانه داشته باشیم، اشعاری که خونده میشه در عزاداری اونجا به شدت عمیقه و دور از سیاست هم هست، اتفاق
فاخر هست و پرمعنا،
فاخر و فخیم و هم خیلی مستقل. فقط به واقع عاشورا کار داره، فقط بیانگر اون ستمیه که بر آل پیغمبر رفته
و یه گریزی به زمان حال.
بله، با
در نظر کردنش گریزهایی که میزنن.
بله، اجتماعی هم هست. من گفتم دور از سیاست، مقصودم این نبود که مطلقات اون دوره مونده باشه.
بله.
اما یه ظرافت دیگه ای دارن که بخش نمایشی کار هست، که این اتفاقا حوزه تخصصی شماست.
بله.
نخگردونی ها، طوقگردونی ها، این از جنبه جلب سیاحان میتونه بسیار جالب باشه و جاذب باشه، و همچنین که فرمودید شما، بله، از مقوله اقتصادی هم بسیار بسیار برخورداره.
درسته.
خیلی خوب میتونه کار انجام بده.
و جالب اینجا بود که من دیدم تو فضای مجازی فیلم هایی که گذاشتن بعضیا، مثلا طرف آلمانیه، انگلیسیه، یا مثلا از فنلاند آمده به ایران، اینا خیلی جالب با اونی که سر در نمیارن که اینها به هر حال زبان فارسی به این سادگی نمیتونن متوجه بشن، با اونی که سر در نمیارن از این موضوع، ولی به شدت دارن اشک میریزن، یعنی حزن ماجرا رو فهمیدن.
بله.
عمر فاجعه رو درک کردن. خودش خیلی
بله
جالبه برای
بله.
اینکه یه حرکت درونی در این آدم ها پدید آوردیم.
همینطوره.
تازه این طرف خارجی رو از این بابت هم من باز نگاه میکنم به عنوان یه پژوهشگر فرهنگ مردم، حالا در کنار موسیقی. اونم این که ما کسی رو به حزن در آوردیم و به گریه انداختیم که این پر از انواع موسیقی های روزه، حالا موسیقی دیسکو بگیرید که پایین ترین سطحش حساب میشه، موسیقی پاپ هست، موسیقی کلاسیکش هست، ارکسترال هاش هست، کورال هاش هست، انواع موسیقی رو این آدم باهاش در طول زندگیش برخورد داره و اون چند روزی که میاد ایران تحت تاثیر این موسیقی قرار میگیره. آدمی که ذهنش پر از موسیقی های
یا گوشش سرشار از موسیقیه، این موسیقی ویژه است دیگه.
همین
که کم بوده،
ما با مادنریتی مثلا که درون این حرکت ها هست این آدم رو به حرکت داره، این خوش خیلی مهمه.
بله. در موسیقی سمفونی که حالا اون چیزی که به غلط میگن موسیقی جهانی، ما معادلش رو داریم، رکوییم.
بله.
منتها اون حسی که شما مشاهده میکنی یه دهی خود جوش بدون این که تخصص موسیقایی هم داشته باشه و با نهایت تأثیر و تأثری که هم در خودشون دوچار میشن و هم بر مخاطب یا شنونده یا بینندهشون میگذارند و این شاید یوسف گمگشته جهان امروزه که به قول شما همه نوع موسیقی داره اما موسیقی در قسمت حزن و تمرکز و توجه و معنادارشو نداره. موسیقی همش باد موسیقی اونا شنونده نوازنده خواننده همه در حال تحرک و سرپان. موسیقی که نشسته باشه تأملی درش باشه معنایی درش باشه موسیقی ما و موسیقی هنده در حقیقت به شکل عمده که با تمرکزی ایجاد میشه با کوچکترین سر و صدا ممکنه تمرکز بسم الله خان به هم میخورد. خاطرتون هست اومده بله، ایران دیگه بله. عرضم اینه که این اتفاقا دستاورد بسیار بسیار پرمحتواییه که ما برای ارائه به جهانیان میتونیم داشته باشیم.
دقیقا همینطوره.
به جان که تحت تأثیر مثلا فرض بکن شما آلات و ادوات موسیقایی اونجا قرار بگیریم یا بخوایم چیزی رو فرض کنیم از خارج وارد بکنیم و توی فرهنگ عزاداری خودمون توی این ریشه ها وارد بکنیم و اونو از درون توهی بکنیم به نظرم میرسی که ما خیلی خودش محتوا داره واسه ارائه دادن.
درسته. مخصوصا این که ما اگر که مسئولین فرهنگی کشورمون یا کسانی که در دستگاه فرهنگی کشور فعال هستن با توجه به این گونه استقبال ها و موفقیت های نسبی که به دست آمده از این مسئله توجه جدی برای برنامه ریزی و داشتن استراتژی برای استفاده بهینه در جهت اقتصادی برای قضیه هم داشته باشن می توانیم از این راه وضعیت معیشتی خود اجرا کنندگان این نوع آیین ها رو هم آیین های مثل تعزیه خوانی و اینها رو هم یا به نظر من شبیه خوانی بگیم درست تره میتونیم اینها رو هم تقویت بکنیم. شبیه خوان های ما نباید این گونه باشن که بیشتر به حمایت دستگاه های به قول معروف دولتی وابسته باشن یا اینکه حتما یک کسی باشد که پول یا سرمایه کلانی بیاره وسط که بتواند مثلا یه کاری انجام بده به عنوان شبیه چون الان شبیه خوانی ها هم داره به این ورطه میفته. متاسفانه یه گده هم که برای ارتقاء این هنر به عنوان ارتقاء گام برداشتن خیلی اشتباهات بزرگی دارن. مثلا فرق یک نقش خوان با یک خواننده زبان حال در شبیه خوان با یک بازیگر تئاتر اصلا فرق میکنه. متاسفانه الان شبیه خوانی ما از اون نظر به سمت بازیگری داره پیش میره و این قسمت قضیه که تأثیرگذاری از راه خواندن و توجه به اصطلاح مخاطب رو به درون مایه جلب کردن از طریق نوع اجراها از این داره دور میشه.
همینطوره. ببین شما یه آفتی در حقیقت چند سال پیش بر جامعه موسیقی و پیکره موسیقی افتاد و اونم این که هنرمندان بسیار بسیار صادق و زلال موسیقی نواحی رو ما اومدیم در یک حالت گلخونه‌ای و تو جشنواره‌ها خاطرم هست گفتن یکی از این عزیزان حالا نام نمیبرم گفته بودن که چند تا مقام دارید در منطقتون؟ گفته بودن مثلا 30 مقام. گفتن خب باید مثلا دوتار یا هرچی بیا اجرا کن و ضبط کرده بودن از ایشون بابت هر اجرایی هم مبلغی داده بودن. خب 30 تا اجرا اون مبلغ رو داده بودن. بعد طرف دیده بود که خب حالا پول خوبیه نسبتاً از خودش مقام ابدا کرده بود و به 100 خورده‌ای رسونده بود. اونم که ضبط میکردن آگاهی شاید نداشتن و این میدونی شما دیگه خطر بزرگی یا آسیب بسیار بسیار
متاسفانه از این اتفاقات افتاده.
شبیه خانی هم همینطور که شما فرمودی برای این که کسانی که تصمیم گیرنده هستن یا حمایت مالی میکنن اونا سفارش دهند